أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. به لطف خدا به بحث برزخ از منظر عرفا میرسیم که در عرض یکی دو جلسه یه تصویر کلانی از عرفان اسلامی و سپس بحث برزخ در اون رو انشاءالله عرض میکنیم تا اون پنج علمی که میخواستیم مورد بررسی قرار بدیم در بحث برزخ به پایان برسه. بعدش هم یکی دو جلسه جمع‌بندی داشته باشیم تا کل بحث برزخ تمام بشه. بحث برزخ از نگاه عرفا رو توی در واقع قبل از ورود بهش دو مقدمه باید خدمتتون عرض کنم. یکی این که اصلا عرفان چیه و چرا باید ما به عرفان به عنوان یکی از علومی که تو مباحث اعتقادی و معارفی باید بهش پرداخته بشه نگاه کنیم به عرفان. مثلا فلسفه و کلام واضح تره، ولی عرفان تا گفته میشه به هر حال به ذهن یه سری مسائل سلوکی و یه سری مسائل فرض کنید مربوط به سیر معنوی به ذهن آدم میاد و احساس میکنه ربطی به مثلا بحث برزخ نداره. یه قدم اینه که اصلا بگیم عرفان چیه، چه ادواری رو طی کرده، محتواش چیه، روشش چیه، که یه مقدار با عرفان به طور مشخص اون چیزی که محل بحث ما اینجاست آشنا بشیم. تو قدم دوم باید ببینیم که کلن به مباحث معاد در عرفان چرا پرداخته میشه و چطور پرداخته میشه. بعد برسیم تو قدم سوم به خصوص بحث برزخ و عالم مثال در عرفان که چه مسیری رو طی کرده. خب پس قدم اول این که اصلا چرا عرفان یکی از اون پنج علمی میدونیم که تو مباحث اعتقادی و معارفی باید بررسی بشه کنار کلام، فلسفه، تفسیر و در واقع حدیث. ببینید عرفانی که اینجا مد نظر ماست علم عرفان نظریه در یک جمله خلاصه. توضیحش این که عرفان به طور مرسوم علم عرفان تقسیم میشه به دو شاخه، علم عرفان عملی و علم عرفان نظری. اجمالا فرق اینا براتون واضحه، ولی باید بدونید که این اصطلاح عرفان عملی و نظری یه اصطلاح معاصریه، یعنی شاید توی این 100 سال اخیره که بهش همچین اصطلاحی گفته میشه. قبلا مثلا اصطلاحات دیگه‌ای گفته میشد. فرض کنید به عرفان عملی گفته میشد علم سلوک یا علم تصوف یا علم معاملات قلبیه. به عرفان نظری گفته میشد علم حقیقت، علم مکاشفه، علم بالله. ولی به هر حال ما با همین اصطلاح امروزینش که عرفان عملی، عرفان نظریه یه توضیحی میدیم. ببینید ما اینجا محل بحثمون عرفان عملی نیستش. عرفان عملی مباحث مربوط به خود متن سیر و سلوک و مراحل سلوک و دستورالعمل‌های سلوکی و ایناست. البته خود عرفان عملی با علم عرفان عملی باز متفاوته. عرفان عملی یعنی حرکت عملی سلوکی و مثلا تحت نظره استاد رفتن و دستور گرفتن و از اون بحثایی که برای خودش داره که 1001 انحراف هم ممکنه توش باشه و به شدت باید مواظب بود. فرق بازی های خانقاهی و بدعت ها و کارهای غیر عادی و اینجور چیزایی که خب قطعا غلطه و ما به عنوان در واقع شیعه 12 امامی به خصوص توی حوزه علمیه اصلا با این در واقع انحرافات باید مقابله و مبارزه بکنیم. ولی به هر حال میشه از یه رگه و یه شاخه‌ای تو عرفان عملی در واقع اسم برد، خصوصا همون سبکی که بزرگانی مثل آیه قاضی و امام و علامه طباطبایی این بزرگان داشتن که به هر حال پیدا کردن استادش و اینا خودش سختی‌هایی داره و مشکلاتی داره و اصلا وادی دیگه‌ایه که ما کار اینجا باهاش نداریم. علم عرفان عملی چیه؟ علم عرفان عملی در واقع یه سری از بزرگانی که خودشون دست به سلوک زدن و راه‌ها رو رفتن و به هر حال تجربیاتی داشتن و نکاتی داشتن، اینا رو آروم آروم تو رساله های جمع کردن، آروم آروم تبدیل به کتابایی شده. مثلا همین کتاب معروف منازل السائرین که معروف کتاب عرفان عملیه، در واقع علم عرفان عملیه، توش توضیح میده چه مراتبی هست، چه منازلی هست، چجوری باید رد شد. فرض کنید بعضیا میگن مسیر عرفان 4 تا سفره، بعضیا میگن 7 شهره، بعضیا میگن 100 منزل. این تقسیم بندی های مختلف، اینا همه برای توضیح اون راهیه که در پیش هست و در یک کتاب علمی میان میخونن. کسی هم که علم عرفان عملی بخونه لزوماً سالک نیستش، سالک کسیه که به طور عملی در مسیر باشه. اینا رو ما با کاری نداریم، محل بحث ما اینجا عرفان نظری، در واقع علم عرفان نظری. عرفان نظری چیه؟ عرفان نظری در واقع شهودات در این مسیر عارفی که در مسیر سلوک قدم برمی‌داره، آروم آروم چیزهایو به علم حضوری مشاهده می‌کنه، بهش میگن شهودات و در واقع مکاشفات. این شهودات و مکاشفات هم میتونه جنبه‌های عملی داشته باشه، هم میتونه جنبه‌های هستی شناسانه داشته باشه. کاری با اون جنبه‌های عملیش که میره بحث‌های عرفان عملی میشه و علم عرفان عملی نداریم، که مثلا فرض کنید تو فلان منزل قبض حاصل میشه یا بست حاصل میشه، تو فلان مرحله مثلا این خطرات هست باید این کارو کرد، اونجوری رفت اونجا، اگه همچین چیزی اومد مثلا فریبشو نخور دیگه. حالا این بحثای عملی که هستش، یا فرض کنید نفی خواطر مثلا چجوری باید باشه، چجوری شیطان اینجاها ما رو فریب میده، شیطان در مراحل خیلی خیلی بالا به چه اشکال و به چه حیله های متوسل میشه، این جور حرفا جنبه های عملیه که مربوط به همون عرفان عملی و علم عرفان عملیه. اونا هیچی. یه دسته از شهودات و مکاشفات در واقع جنبه هستی شناسانه داره، جنبه کشف واقع داره. یعنی فرض کن عارف تو این مراحل مختلف، حالا جاهای مختلف شهودات مختلف داره، فرض کن وارد عوالم بالاتر از عالم ماده میشه، عالم مثال، شهرهای عالم مثال، عالم عقل، عوالم بالاتر از عالم عقل که معمولا عرفا خیلی بهش توجه دارن و اونجا رو در واقع جای اصلی میدونن. اینا شهوداتیه که در واقع نظام هستی، مراحل مراتب هستی و واقعیت‌های این عالم رو نشون میده. اینا رو که در واقع شهودات برآمده از این سیر و سلوکه، اون بخشی از شهودات که واقع نمایی و در واقع جنبه هستی شناسانه داره، اینا رو که آروم آروم تدوین کردن و جمع‌آوری کردن در کتاب‌هایی، این شد در واقع عرفان نظری، علم عرفان نظری. خود عرفان نظری یعنی شهودات مستقیمی که خود اون عارف به علم حضوری دریافته، ولی علم عرفان نظری که تا میگن عرفان نظری منظور اینه، اون گزارش‌هایی که مثلا این عارف گفته یا نوشته و آروم آروم به ما رسیده، که خب برای ما یه سری نقل هایی که به دست ما رسیده. اجمالا عرفان نظری اینه، عرفان عملی اونه. توضیحاتی دادیم، اینجا محل بحث ما عرفان نظریه. عرفان نظری چه هست؟ علم برآمده از شهودات، معارف برآمده از شهودات هست. چه نیست؟ بحثای عملی و سلوکی و نمیدونم فرقه ها و بدعت ها و اینا هم نیست. نیست یعنی که ما کاری با اون جنبه ها نداریم، و یعنی بحث‌های مختلفی میشه داشت که عرفان چه نسبتی با تشیع داره، عرفان خیلی بحث‌های مختلف و متعددی هست که ما اینجا اصلا به اون جنبه ها کاری نداریم. فرض کن عرفان نسبتش با ائمه ما چیه، چرا یه سری از عرفا اهل سنتن، چرا بعضیشون از خلفا تعریفایی کردن، نسبتش با فقه و شریعت چیه، نسبتش با دین شناسی و تفسیر چیه، اینا بحث‌های خیلی مفصل و متعددیه که فعلا به اینا کاری نداریم. البته شالا ما با اسراف جلوتر تو موضوعات آینده مثل مواد جسمانی، مثل نفخ سور، مثل سرات، این بحثایی که جلوتر هست ایشالله اونجا خورد خورد، چون تو هر جا میخواییم دوباره همین روش رو تکرار کنیم، آروم آروم بحثایی که اونجا مرتبط تر باشه رو مطرح میکنیم. ولی فعلا که میخواییم خیلی خلاصه بحث برزخ و از نگاه عرفا مطرح کنیم، کاری با این جنبه ها نداریم. تمرکز ما میره روی در واقع علم عرفان نظری. عرفان نظری حالا از جهت محتوا چیه، از نظر روش چیه، میخوایم در واقع دربارش یه مقدار صحبت کنیم. ولی خیلی در حد اجمال و فشرده گفتم، هرچی بریم جلوتر به تناسب هی میشه اینا رو آروم آروم یه مقدار بیشتر باز کرد. جلوتر یعنی تو موضوعات بعدی، ما فعلا تو موضوع برزخیم، داریم مورد در واقع خاص برزخ رو بررسی میکنیم. تو هر موضوع جلوتری مثل مواد جسمانی، مثل نفخ صور، مثل صراط، مثل خلود، اینجور مباحثی که جلوتر هست، آروم آروم میشه اینا رو هی بازتر و بازتر کرد. خیلی اجمالی بخوام بگم، یه چکیده ای از عرفان نظری که از جهت محتوا، از جهت روش و از جهت تاریخ این سه بحث رو اجمالا عرض کنم. محتوای عرفان نظری، اگه به شما بخوام بگن آقا خلاصه عرفان نظری در یک کلمه بگو چیه، باید بگید وحدت شخصی وجود. وحدت شخصی وجود اندیشه محوری و اصلی در عرفان نظریه که کل مباحثی که تو تمام در واقع کتب عرفان نظری هست همه حول و حوش این اندیشه محوری میگرده. وحدت شخصی وجود چی میگه؟ خیلی خلاصه میخواد بگه در کل عالم هستی فقط یک شخص واحد وجود داره و غیر از اون دیگه هیچ چیزی در واقع صاحب وجود نیست. یک شخص واحد که اون شخص واحد هم بسیطه، کامل، جامع، و نکته مهم اینه که غیر تشکیکیه. دوستانی که فلسفه صدرا خونده باشن خب خیلی با اندیشه تشکیک وجود و اینا آشنان. عرفا دقیقاً تصریح و تاکید دارن که نه، تشکیکی هم نیست این وجود. این وجود یک واحد شخصیه، یک شخص در این عالم وجود داره که اون یک شخص هم خداونده. خب این حرف خیلی سوالا پیش میاره، خیلی ابهاما پیش میاره که خب بقیه موجودات چی؟ الان ما هستیم، صندلی هست، میز هست، کتاب هست، آسمان هست، زمین، همه چی دیگه خلاصه از بد و خوب هست. عرفا حرفشون اینه که آقا وجود یکیه، ولی نه اینکه موجودم یکی باشه، یعنی بقیه چیزا موجود نباشن، بلکه اونا موجود هستن اما وجود اصیل و در واقع متنی ندارن. در واقع میگن بقیه موجودات همگی ظهور و جلوه و تجلی همون یه دونه وجودن. بقیه موجود هستن ولی بروزات و تجلیات اونن، صفات و افعال اونن، حالا با تعبیرهای مختلف. یعنی کل هستی تشکیل شده از خدا و در واقع اسما و صفات و افعال خداوند، که اون اسما و صفات و افعال هیچ کدوم در مقابل وجود خداوند یه وجود نیستن، همشون موجودن ولی به وجود خداوند. پس موجود و واقعی هستن اما متن و حق و اصل هستی و وجود نیستن. این اندیشه محوری وحدت شخصی وجود در واقع یه نوع خداشناسی ویژه ایجاد میکنه که بهش میگن خداشناسی عرفانی یا توحید خاص عرفانی. و اینکه بقیه پس چیان، اینم هستی شناسی عرفانیه، یعنی آسمان ها و زمین و بهشت و جهنم و خلاصه پیغمبران و کتب و انسان ها و همه چی، حیوانات، بعد خوب، همه اینا تجلیات خدا ان با اون تقریر خاص. اینم میشه هستی شناسی عرفانی. با این نگاه حالا کل در واقع عرفان نظری میشه تبیین خداوند و ظهورات وی، کل عرفان نظری که مثلا خیلی از یعنی همه آموزه های دین رو هم سعی دارن بر اساس همین اندیشه محوری وحدت شخصی وجود تفسیر کنن. دین هر چی که گفته، از بهشت و جهنم و پیامبران و هر چی که دین گفته و آیات قرآن و روایات، سعی دارن بر اساس همین اندیشه محوری، چون اینا میگن توحید اون محور جهان بینی اسلامه. البته کدوم توحید؟ توحید مراتبی داره، عوام توحیدی میفهمن، خواص توحیدی میفهمن، ولی این توحید خاص الخاصی که عرفا معتقدن این اون اوج توحید و عمق توحیده، همین توحید به معنای خاص وحدت شخصی وجوده. و با همین اندیشه محوری توحید و تقریر خاصی که ازش دارن، کل آموزه های دین از نبوت و معاد و عدل و امامت و همه چی، هر چی که هست رو دیگه بر اساس همین سعی دارن تقریر کنن. البته در بین آموزه های دین یه بحث خیلی برای اینا از بقیه محوری تره، اونم بحث انسان کامله. به دلایل متعدد بحث انسان کامل در بین تمام بحثا بعد از توحید برای عرفا از همه مهمتره، چون پیوند میخوره با اون جنبه عملی عرفان. اصلا عرفان که خواستگاهش، و حالا توضیح میدم، یه خواستگاه عملی و سلوکی بود برای رسیدن به اوج مقامات انسانیت، به خاطر همین تو مباحث عرفان نظری هم رو بحث انسان کامل که در واقع موحد حقیقیه خیلی براشون مهم و محوریه، دربارش صحبت میکنن، چون تمام دعوت و تلاش عرفان اینه که همه انسان‌ها به سمت انسان کامل شدن و موحد حقیقی شدن پیش برن. پس خلاصه میشه گفت محور اصلی محتوای عرفان وحدت شخصی وجوده، یعنی همون توحید با تقریر خاص عرفانیه. بعد در پیش هستی شناسی عرفانیه که آقا حالا با این اندیشه بقیه موجودات پس چی میشن و کل نظام هستی چی میشه، که سعی دارن کل نظام هستی و مراتبش رو توضیح بدن. و به طور خاص موحد کیستم براشون خیلی محوری میشه، به خاطر همون جنبهی که عرض کردم. این اجمالی از روز اساسی محتوای عرفان نظری. از جهت روش چی؟ روش عرفان نظری چیه؟ مثلا نگاه کنید، علم فلسفه روشش برهانه و عقله. علم مثلا کلام روش‌های مختلفی داره که بحث استظهار از متون دینی براشون خیلی محوریه، استناد به متون دینی. عرفان چی باید بگیم؟ تو عرفان روش شهودات قلبی پس از سفر اوله. در یک جمله خیلی خلاصه و جامع بخوام عرض کنم، شهودات قلبی پس از سفر اول. هر کدوم اینا رو باید یه مقدار توضیح بدم. ببینید، اولا روش عرفان روش شهودیه، یعنی شما تو کتاب عرفان نظری مطلبی ببینید، فرض کنید مثلا ابن عربی گفته باشه، قونوی گفته باشه، قیصری، هر کی گفته باشه، بگیم چرا این مطلب، پاسخش این نیستش که مثلا من برهان دارم یا استدلال دارم، یعنی لزوما پاسخش این نیست. پاسخ اصلی اینه که همچین چیزی رو بزرگان از عرفا شهود کردن. خب اینجا باز دوباره خیلی سوال پیش میاد، خب اونا شهود کردن، کی گفته شهود اونا بر ما حجته؟ اصلا کی گفته درست شهود کرده باشن؟ مگه نمیتونه خطا باشه؟ دیگه حالا هزار یک سوال از این دست ممکنه پیش بیاد که اتفاقا خود عرفا مفصل به این سوالا جواب دادن و این نکته ایه که متاسفانه خیلی ازش غفلت میکنن و حواسشون نیست که خود عرفا حداقل این جور سوالایی که ما خیلی ساده به ذهنمون میرسه قطعا به ذهنمون رسیده و قطعا براش سعی در پاسخی داشتن، رو پاسخشون درست بوده درست نبوده یه حرف دیگه، ولی بعد پاسخای اینا رو بشنوید. مثلا فرض کنید اینا توضیح میدن که آقا نه هر شهودی، نه شهود هر کسی، بلکه اون شهود اون افراد باید یه معیارایی داشته باشه، مثلا باید مراحلی رو طی کرده باشن. به خاطر همین تاکید دارن که آقا این شهودات باید شهودات در واقع پس از سفر اول باشه. حالا سفر اول چیه؟ توضیحاتی دربارش میدن. ملاک خاص سفر اول اینه که طرف به مقام فنا، که مقام شهود وحدت شخصی است، رسیده باشه. بعد حالا دیگه خیلی توضیحات داره که فعلا نمیخوایم وارد اینا بشیم، اما اجمالا این که در واقع به اینجا اکتفا نکردن که صرف نقل شهودات باشه، بلکه به تدریج آروم آروم عرفان نظری که رشد کرد، درست اصلش شهودی بود و شهود اون بزرگان، ولی آروم آروم سعی کردن اونا رو مستدل به دلایل برهانی هم بکنن یا مستند به دلایل نقلی آیات و روایات هم بکنن، که حالا از اینجا مباحث مهم و پیچیده‌ای تو روش شناسی عرفان نظری مطرح میشه. اساتید مختلفی به این بحثا پرداختن، جناب استاد یزدانفنا، جناب استاد امین‌نژاد، کتابایی هست فلسفه عرفان که توش این سوالو مطرح شده، سعی شده جواب داده بشه. حالا به هر حال بحث درازدامنه و ما اینجا قصد پرداختن بهش رو فعلا نداریم. پس روش عرفان هم شهودات قلبی پس از سفر اوله. در واقع عرفان نظری علم و معرفت حصولیه برای دیگران که برآمده از شهود حضوری یک عارف با ویژگی‌های خاصه. ویژگی‌های خاص یعنی همون که عرض کردم، باید توی اوج خاصی باشه، پس از سفر اول باشه و با ملاک های عرفان هم بسازه. مثلا هر کسی نمیتونه ادعا کنه من شهود کردم. خب شهودم اینه دیگه، شما هیچ حرفی نمیتونید بزنید، فقط همین شهودات منو بخونید، حالا میخواین قبول کنید میخواین قبول نکنید. نه اینطوری نیست. خود عرفا تاکید میکنن که آقا عرفان و علم حضوری چطور علم حصولی منطق داره، عرفان و علم حضوری هم منطق داره. منطقش چیه؟ حالا شروع میکنن توضیحات جالبی میدن که مثلا منطق عرفان نظری یعنی منطق به اصطلاح منطق علم حضوری تمام علوم حصولی است، یعنی منطق سنجش عرفان نظری تمام علوم حصولی مثل کلام و فلسفه و فقه و اصول و همه اینا است. حالا چجوری دیگه، اون چجوریش توضیحاتی داره. خلاصه بحثی مطرح میکنن به اسم میزان، میزانهای سنجش شهودات. خودشون میگن چند تا مثلا میزان و ملاک و منطق داریم، یکیش میزان مثلا عام داریم، خاص داریم. میزان خاص اون استاد خاص اون طرفه که مثلا شهودی میکنه، اون استاد میتونه با احاطه‌ای که بهش داره بگه این شهوده این مشکلات رو داره نداره. حالا خیلی حرفا اینجا مطرحه، ولی جالبه که میزان عام و یکی میگن دین یکی میگن عقل، و اسم در واقع مرسومی که برای میزان بودن دین در عرفان استفاده میکنن اینه که رسول الله و ائمه کشف تام داشتن. یعنی چی؟ یعنی اگر شهودی از شهودات بزرگان حتی مثل ابن عربی مخالف با آیات قرآن باشه این قطعا رد میشه، و اصلا خود ابن عربی در واقع اینو تصریح داره که این درست نیستش و حتما توی اون شهود مشکلی وجود داره. در واقع قرآن و کشف تام محمدی میدونن به این معنا که اوج شهودی که یک فرد یک انسان در این دنیا میتونه داشته باشه شهودیه که رسول الله داشته و تبدیل به قرآن شده، و همینطور حالا بقیه احادیث، احادیث قدسی و بیاد پایینتر و اهل بیت و اینا. این خیلی نکته مهمیه که از جهت روشی جای بحث و گفتگو داره. حالا فعلا به همین مقدار اکتفا میکنیم. عملا تو کتب عرفان نظری با اینکه عرض کردم روش شهودیه و همه این حرفا، نقاط محوری و اصلی اینطوریه، اما در کنارش برای بعضی از جزئیات یا برای مستدل کردن همون نقاط اصلی از استظهارهای نقلی و استدلالهای عقلی هم استفاده میشه، البته اکثرا برای تبیین و توضیح همون شهودات اصلیه. ببینید عرفا در عبارت‌های زیادی میگن که ما مباحثمون مباحث شهودی و حضوریه و کسی میتونه به مباحث ما دست پیدا کنه که خودش اهل سلوک باشه، اینا رو شهود کنه و بیاد بالا. اما یکی این که خود شواهد متعددی بحث مفصلی وجود داره که آقا تمام جزئیاتی که تو کتب عرفان نظریه که تمام جز به جزش شهودی نیست، بلکه اون اصول و امهاتش قطعا شهودیه. بعضی از تفصیل‌ها که حالا اتفاقا بهش هم میرسیم تو بحث برزخ، بعضی از تفصیل‌ها و اینا لزوما اونا دیگه شهودی نیستش. بعضی از جزئیات ممکنه از علوم دیگه گرفته شده باشه، و یکی از کارهای سخت و مهم برای محقق عرفان نظری اینه که بتونه با ملاک‌های تفکیک کنه کجای از حرفای فلان عارف تو کتاب شهودیه و کجاش مثلا فرض کنید از متکلمین گرفته شده، از فلاسفه گرفته شده، از مفسرین گرفته شده، و ارزش معرفتی اون قسمت‌های شهودی رو مثلا نداره و متفاوته. این یه نکته. نکته بعدی این که همون نقاط اصلی و محوری هم که شهودیه به تدریج آروم آروم سعی کردن استدلال عقلی براش بیارن، یا با استظهارهای نقلی مثلا بخوان مؤیدی براش بیارن. خلاصه تفسیر و روایت و کلام و فلسفه و اینا در عرفان به این شکل حضور داره، در واقع برای انتقال اون محتواهای شهودی به دیگرانه که میتونه به طرف بگیم آقا تو خودت شهود کن برس به این، یا نه ما سعی کنیم ما به عنوان مثلا کسی که عارفه و خودش شهود کرده سعی کنه اون چیزی که دیده رو بتونه استدلال عقلی براش بیاره که طرف رو به صورت برهانی منتقل کنه به اون محتوا، یا نه حتی میتونه بیانای جدلی خطابی شعری داشته باشه. خیلی وقت دیدید عرفا از شعر استفاده میکنن، اینا میگن آقا اینو که ما شهود کردیم و این درسته و حقیقت هستی اینجوریه، حالا تو یا خودت شهود کن یا من اگه تونستم برات برهان عقلی بیارم، یا اگه نشد سعی کنم مثلا با شیوه های جدلی خطابی شعری تو رو منتقل به اون محتوا بکنم. اینا همه تو مقام انتقال محتواه، نه اینکه عرفا خیلی ها کتاب عرفان نظری رو میخونن میگن خب اینجا که استدلال نداره، اونجا که جدلیه، اونجا که یه شعر آورده. نه، نباید اینجوری بررسی کرد. باید اینو ببینید که ادعا اینه که خیلی جاها ادعا اینه که آقا ما اینو به شهود دریافتیم، بقیهش دیگه سعی در انتقالش داریم به اون در واقع لایه ها سعی میکنیم. اما باز یه نکته ای که این دیگه خیلی نکته مهم و حساسی میشه و بحثای خیلی فنی تر از جهت روشی پیش میاره، اینه که یه وقتایی که از استدلال و از آیات و روایات و این استفاده میکنن برای انتقال نیست. یعنی اینجوری نیست که طرف خود شهود کننده بیا آقا برای من مسئله مسلمه، واضحه، من شهود کردم، حالا میخوام تو رو به اون منتقل بکنم، تو خودت نمیتونی شهود کنی، سعی کنم از چیزایی برات استفاده کنم. یه وقتایی این نیست، یعنی اون نکته که بالا توضیح دادیم بحث انتقال نیست، بلکه خود شهود کننده چون معصوم نیست. یعنی شما رسول الله و ائمه رو بذارید کنار، خب خیلی از عرفای بزرگ، حتی مثل آقای قاضی، مثل علامه طباطبایی، مثل امام خمینی رحمت الله، اینا خیلی بزرگن، خیلی خیلی بزرگن، ولی معصوم نیستن. خب حالا که معصوم نیستن، یعنی در دریافت شهود، در تفسیر و ترجمه اون شهود لزوماً معصوم نیستن، حتی برای خودشون و نه برای غیر. بحث دیگه انتقال نیست، بحث انتقال نکته قبلی بود. این بحث آخری که تو بحث روشی دارم عرض میکنم اینه که خود شهود کننده چون معصوم نیست، خیلی وقتا دقیقاً این که محتوای این شهود چیه، تفسیرش، تحلیلش، ترجمهش چیه، برای خودش نیاز به در واقع استدلال داره، برای خودش نیاز به آیات و روایات داره. در واقع برای ترجمه، معمولا از واژه ترجمه استفاده میکنن. ابن عربی هم تو مقدمه فتوها، تو مقدمه در واقع فصوصش همینو گفته و اصلا از خدا میخواد که خدایا منو مترجم خوبی قرار بده، چون ادعای ابن عربی اینه که مثلا فصوص به صورت در واقع مکاشفه بوده و مثلا به دست رسول الله بوده و حالا توضیحاتی که خودش میده، بعد از خدا میخواد که منو مترجم در واقع خوبی برای اون چیزایی که عکس کردم قرار بده. و قشنگ معلومه خود ایشونم، حالا مثلا عرفا خود ابن عربی رو دیگه تو اوج قبول دارن، خود ایشونم این دغدغه ترجمه صحیح شهود و دریافت صحیح شهود رو داشته. اینجا ارزش خاص اهل بیت مشخص میشه، پیامبر مشخص میشه و کلن انبیا که تو دریافت شهود در واقع معصوم بودن و تو بیانش. و اینجا نکات خیلی جالبی وجود داره و حالا بالاتر از اینا دیگه در اوج قرآن، قرآن هم معنا و محتوا از خداوند، هم الفاظ، اینا برای عرفا اصلا یه چیز عجیب غریبیه قرآن، که حالا آروم آروم میرسیم میبینید که میگن آقا اصلا قرآن، معجزه‌ای که ما از قرآن میفهمیم با اون چیزی که عرفا از معجزه بودن قرآن میفهمن خیلی فرق داره. عرفا میگن آقا ما این همه داریم تلاش میکنیم، بعد از ده ها سال شهوداتی داریم، این همه با مشکلات همراهه، قرآن الفاظشم از سوی خداونده، این یعنی دیگه اوج. یا حالا بحثایی دارن مثلا درباره، فرض کنید که حضرت ابراهیم علیه السلام که خواب دید انی در واقع عرف المنام انی اذبحک، که در منام دیدم که تو رو دارم ذبح میکنم، خب اگه ما ببینیم همچین چیزی رو مگه میریم انجامش میدیم؟ عرفا میگن چی شد که تو خواب همچین چیزی دید؟ حضرت ابراهیم اینو رفت عنوان یه دستور خاص اجرا بکنه بود، حالا مسائلی که پیش اومد، که اینجا رو ربط میدن به این که شهودات انبیا شهودات خالصه و نیاز به تعبیر و تعویل و تفسیر نداره. مثل خواب که معبر میخواد، هرچی اون درجه بالاتر باشه خود اون سوراخ واقع رو کشف میکنه. و مثلا حضرت ابراهیم، حالا این حرفایی که عرفا دارن نمیخوایم نه اثبات کنیم نه رد کنیم نه نقل کنیم، اما اجمالا فقط میخوام بگم این حال عرفان نظری چیه، محتواشو توضیح دادم، روشش رو توضیح دادم و تو روشم عرض کردم دیگه اون نکته نهایی اینه که تو ترجمه حصولی اون شهودات، یعنی علم کردن، بیان کردن، هم دریافت هم بیان کردن، خود یه شخص عارفم نیاز به منطق و ملاک و معیار داره که عرض کردم علوم حصولی منطق علوم حضوریه، که حالا داستانهای مختلفی هست که میگن علامه طباطبایی شهودی داشته، خود علامه برای بعضی از بزرگان نقل کرده که من این از آقای فاطمی‌نیا شنیدم که میگفتن توی قسمتش یه تعارضی با یه جای فقه داشته و علامه اون شهود رو رها میکرده، بعد چند بار مثلا 9 بار اینا پیش اومده و آخر فهمیده که این در واقع شیطانی بوده، از یه جهاتی شیطان توش نفوذ داشته و به خاطر اون فقه و اصول و خلاصه اون چیزای قواعدی که دستش بوده نجات پیدا کرده. یا مثلا یکی از بزرگان نقل میکرد یه آدم خیلی خوب و در واقع خیلی خوب، یعنی خیلی خوب و متعبد و متشرع، شهود کرده بود که نماز صبح مثلا 3-4 رکعته و دیگه 3-4 رکعت میخوند. حالا این خطراتیه که به هر حال مسائل شهودی داره، اگر استاد ویژه نباشه، اگر تشرع و تعبد ویژه نباشه، اگر درس خوندن حوزوی به معنای دروس فقه و اصول و فلسفه و کلام و اینجور چیزا نباشه، به همین مشکلات ممکنه برسه و وادی خطرناکیه. به هر حال خود عرفا تو مقام دریافت و ترجمه هم به علوم، همون که ما بهش میگیم علوم اسلامی، نیاز دارند. پس علاوه بر مقام تبیین برای دیگران که تو مورد قبلی گفتم، در مقام ترجمه هم این نیاز هست و این میزان ها وجود داره. اینا نمونه های جالبی هم داره، حالا خیلی متعدده. مثلا فرض کنید بحث تناسخ. بحث تناسخ و بعضی از عرفا میگن آقا ما شهود کردیم، حالا خصوصا بعضی از عرفای قبل از اسلام و زمان یونان و قبل یونان تو ایران و اینا هست که بعضی از عرفا ادعا دارن ما تناسخ و شهود کردیم. خب به هر حال ما تو اسلام معتقدیم تناسخ باطل، استدلال عقلی داریم. جریان چیه؟ بعضی از بزرگان اینو توضیح دادن که اینا در واقع شهودشون درست بوده، یعنی مثلا چی دیدن؟ دیدن که فرض کنید این میت رو دارن میبرن، بعد مثلا روح این میت رفت توی کالبد یه سگی، یه سگ خیلی وحشی هم اونجا دیدن، این رفت تو کالبد یه سگی و مثلا اینجوری شد. خب چی بوده جریان؟ در واقع اون سگ در عالم برزخ و مثال بوده، نه تو عالم دنیا که روح این از مثلا وقتی که مرد از هم تو همین دنیا بره تو بدن یه سگ یا مثلا بدن هر چیه دیگه. اینا چون نتونستن شهودشون رو درست تحلیل و تفسیر و ترجمه کنن، فکر کردن اون سگ هم تو همین دنیاست، به این مشکلات دوچار شدن. خیلی از این نمونه ها هست. یا مثلا خود ابن عربی، یه مورد بگیم که خود ابن عربی هم حتی تو تفسیر و اینا به مشکلاتی خورده. مثلا ابن عربی شهود کرده که خورشید مرکز در واقع و زمین به دورش میچرخه. خب این با اون اینو شهود کرده، ولی چون یه سری علوم در واقع اشتباه، همون بحث افلاک و زمین محوری و اینا تو اون موقع رایج بوده و ابن عربی هم اونا رو خونده بوده، این شهودش رو یه جور دیگه تفسیر میکنه. میاد 15 تا فلک میکنه، خورشیدو میکنه فلک مثلا 8، 7 تا پایین 7 تا بالا، اینجوری اون شهودی که دیده خورشید مرکزه رو اینجوری تحلیل و تفسیر میکنه. یعنی ابن عربی کار درستی کرده، از یه جهت سعی کرده با اون علوم زمانش شهوداتش رو بسنجه، ولی خب اون علوم وقتی مشکل داشته، اون تفسیر و تحلیل شهود هم به مشکل برخورده. حالا اینا هست و جز سختی‌های ویژه مباحث عرفان نظری ایناست. به خاطر همین خود عرفا میگن آقا ما حتماً دین و عقل باید میزان و ملاک کارمون باشه و کل علوم حصولی خطاسنج علوم حضوری باشه. ولی خب از اون ور علوم حصولی اگه غلط باشه چی؟ این حالا دیگه پیچیدگی های بعدیه که یه فرایند اجتهادی پیش میاره برای یک عارف. هم باید مجتهد در واقع نقل باشه، در استظهارات نقلی هم مجتهد عقلی باشه و تو سلوک هم باید خیلی خیلی قوی باشه، که حالا آخرش اینه که باید جمع قرآن، عرفان، برهان بتونه بکنه، که حالا اینا بحثاییه که آروم آروم باید بهش برسیم، تو جنبندی باز اشاره بهش میکنه. خب پس اجمالا با عرفان نظری از جهت محتوایی و از جهت روشی آشنا شدیم. من یه اجمالی از تاریخ عرفان نظری هم بگم که بدونید ما درباره کی، چه افرادی و چه کتبی داریم صحبت میکنیم، تا دیگه وارد بحثای معاد و برزخ و اینا بشیم. از جهت در واقع تاریخ عرفان خیلی حرفا میشه زد، ولی یه جنبندی و یه فشردهی بخوایم از تاریخ عرفان بگیم، باید اینجوری بگیم که سه مرحله اصلی رو عرفان طی کرده که ملاک و در واقع نقطه کانونی این دستبندی ابن عربیه. یعنی پیش از ابن عربی یه مرحله است، ابن عربی و شاگردانش، شاگردان خاصش که حالا باید توضیح بدم، یه مرحله است، و مرحله بعدش هم میره ملا صدرا به بعد. در واقع بخوایم این سه مرحله اصلی رو بگیم، باید بگیم عرفان از اون اولش که شروع شد به عنوان یک دسته اجتماعی و یک علم، چون این دوتا با هم متفاوته، بیشتر با جنبه های عملی، بیشتر که چرس کنم همش با جنبه های سلوکی و عملی شروع شد. میتونیم بگیم تا قرن هفت که ابن عربیه تقریبا اینجوریه. از ابن عربی به بعد علاوه بر عرفان عملی، عرفان نظری هم خیلی خیلی پررنگ شد. بعد تا برسه به ملا صدرا، از ملا صدرا به بعد سعی شد این عرفان نظری برهانی بشه تا دیگه امروزه. البته بعضی از اساتید حضرت امام هم سعی میکنن بگن یه مرحله چهارمیه که عرفان نظری سعی کرده حضرت امام اونو اجتماعی کنه و بیاره تو متن تمدن و امتدادهای سیاسی اجتماعی بهش بده، که حالا کاری با این مسئله چهارم نداریم، ولی اون سه در واقع دوره‌های مهمیه. اگر بخواید یه اجمالی از اسم عرفا و زندگیشون ترتیبشون داشته باشید، یه کتاب خوبی جناب استاد علی امین نژاد دارن، آشنایی با مجموعه عرفان اسلامی، که مؤسسه امام خمینی برای مصباح چاپ کرده، آشنایی با مجموعه عرفان اسلامی، که از صفحه 100 تا صفحه تقریبا 230، حدود 130 صفحه یه فهرستی از عرفا، زندگیشون، آثار مهمشون و یه مقدار تحلیلش اومده، که چکیدش رو بخوام عرض کنم همین سه دوره است. از دوره اول میشه گفت که اصلا عرفان به طور مشخص، حالا خاصگاهش چی بوده، چه افرادی بودن، نمیخوایم وارد این جزئیات بشیم، ولی حالی که بر حدود 500-600 سال اول علم عرفان حاکم بوده، حال عرفان عملیه. رساله هاش هم مثلا همین سیدی عرفان مؤسسه نور رو بگیرید، همون به ترتیب تاریخ هم هست، رساله هاشون رو ببینید، همش درباره زهد و روش های سلوکی و خطرات و نمیدونم بعد مراقبه و نفی خواطر و همه این چیزهایی که معمولا تو عرفان عملی، علم عرفان عملی مطرح میشه بوده. مثلا همین منازل السائرین، خواجه عبدالله انصاری هم برای همون دوره اوله، که البته کاشانی میاد شهر میده اون صد منزل و بسم منازل السائرین. این فضای سلوکی خیلی غالب بوده، ولی آروم آروم هرچی اومده جلوتر، به هر حال تو این سلوک اون شهودات که پیش می اومده، رگه های عرفان نظری تو این آثارشون هست. مثلا خصوصا یه جریانی هست اینجا، یه اختلافی بین دو نهله هست که ریشه های اون عرفان نظری از اونجاها خیلی پررنگ تر خودشو نشون میده، ولی باز حال و هوای 500-600 سال اول، یعنی تا ابن عربی متوفای بله 637 اگه اشتباه نکنم، بله متوفای 638، متولد 560، که تقریبا میشه تا سال 600 و همین حال و هوا، یعنی 500 سال اول تقریبا، از سال 100 که عرفان شروع شد تا سال 600، این 500 سال اول غلبه عرفان عملی و غلبه مباحث سلوکیه. اون ماجرای خاصی که پیش اومده یه اختلاف نظر مهمی بین بایزید بسطامی و جنید بغدادیه. این دوتا از سرشناسترین عرفای این دوره اول حساب میشن. در واقع اگه بخوایم چند نفر رو اسم ببریم از این دوره 500 ساله اول، قطعا این دو نفر هستن، یکی بایزید بسطامی متوفای 261، یکی هم جنید بغدادی متوفای 297. که با اختلاف بین اینا چی بود؟ با یزید بسطامی میگفتش که اون نهایت مرحله‌ای که انسان میتونه برسه و انسان کامل به اونجا برسه فناء فی اللهه. خب اینو زیاد شنیدید شما که مثلا عرفان در واقع به فناء فی الله معتقده که میشه رسید، و حالا فنا چیه، چه معنایی داره، آیا ما در خداوند مثلا حل میشیم، چه جوری میشه، مثلا سی مرغ وقتی که رسیدن فهمیدن خودشون بودن، این حرفایی که همه اینا در واقع تحلیلای تفسیرای دقیق داره و این حرفای عوامانه هیچ کدوم درست نیستش. فناء فی الله یه معنای ویژه‌ای نزد این، بله اون فرقه هایی هستن، منم بعضیاشونو دیدم، خلاصه ریشی بلند میکنن، سیبیلی بلند میکنن، مثلا کلاهی، یه حرفایی که اصلا بیشتر دکون و بازاره. حالا بعضیاشون هم آدمای خوبی ان، انصافن، شاید فریب خوردن یا هر چی، نمیخوایم قضاوتی بکنیم. فرقه های انحرافی و خانقاهی و اینا به کنار، اونا اصلا نه. این چند نفری که افراد ویژن که دیگه خیلی ها اینا، مثلا خود همین جنید بغدادی تو زندگیش هست که در واقع لباس علمای فقهای محدثین بود، یعنی یه عالم جامع علوم معقول و منقول و مشهود بودش. فرض کنید مثل آقای بهجت چطوری بود تو این زمان، یا علامه طباطبایی یا امام، اینا علمای خیلی شناخته شده موجه بودن که همه هم میدونستن جنبه های عرفانی خیلی عمیق و غلیظی دارن، یعنی همه هم حاضر بودن قسم بخورن که اینا ارتباط خاصی با ماورای عالم، با ملائکه، با خلاصه خداوند دارن. جنید بغدادی هم اینجوری بود. البته بایزید بسطامی یه مقدار اون حال و هوای مرسومی که از عرفا تو ذهنتونه داشته. به هر حال بایزید بسطامی میگفته که آخرین مرحله بقاء، جنید بغدادی میگفته که نه، بالاتر از بقام یه مقامی هست، مقام، ببخشید، بایزید بسطامی میگفته بالاترین مقام مقام فناه، جنید بغدادی میگفته بالاتر از فنا هم مقامی هست که بقاء بعد از فناه. به در واقع اون شاگردان و اون مدرسه بایزید بسطامی میگفتن محویون، و به اون طرفداران جنید و اون در واقع سلسله جنید میگفتن سهویون، که فنا یا بقاء بعد از فنا. که خب در طول تاریخ این ثابت شد که جنید بغدادی درست میگفته، و اصلا عرفای بعدی که اومدن، خصوصا ابن عربی که اومد، خیلی دیگه اینا رو در واقع بس دادن و توضیح دادن. و میشه این دو نفر رو بگیم جز بزرگترین عرفای این دوره ان. البته ابو سعید خراز هم هست متوفای 279، ابو طالب مکی هست، ابو سعید ابوالخیر هست، خواجه عبدالله انصاری هست، غزالی هست، سنایی هست، عطار هست. این همین چند نفری که دیگه به ذهنتون آشناتر و به گوشتون در واقع نزدیکتره، اینا همه توی این دوره پیش از ابن عربی ان. و مطالب و رساله هایی که تو این بازه هست خیلی تمرکزش رو عرفان عملی، بحثای سلوکی، مراقبه، ولی اینجور بحثای رگه های عرفان نظری هم توش هست که دیگه ابن عربی میاد اینا رو خیلی به چشم میاره. اون بحثای عملی و سلوکی رو هم ابن عربی خیلی داره ها، یعنی شاید مفصل تر از همه اینا ابن عربی اون بحثای سلوکی و عرفان عملی رو داره، ولی علاوه بر بحثای عرفان عملی، عرفان نظری هم خیلی خیلی پررنگه. فرض بفرمایید که تو همین اختلافی که بین محویون و سهویون هست، خب ابن عربی که میاد اون تحلیل های اسفار اربعه و اینا دیگه همون چیزی که امروز ما شنیدیم شکل میگیره. مثلا ما امروز خیلی راحت میگیم کسی که به مقام فنا میرسه یعنی به پایان سفر اول رسیده، تازه سه سفر در پیش داره که مثلا بقای بعد از فنا تو سفر چندم پیش میاد، بعد مثلا هدفش چیه، به کجا میرسه. فرض کنید مثلا بقای همه اهل بیت و در واقع خصوصا رسول الله، حالا شاید به راحتی نشه گفت همه انبیا، ولی خصوصا رسول الله و همه اهل بیت در مقام بقای بعد از فنا بودن و اونم در مرحله مأموریت عام جهانی که خداوند میگه برگردید و دست خلقو بگیرید و به سمت من بیارید، که حالا اینا تو اسفار اربعه خیلی قشنگ تحلیل میشه، توضیح داده میشه. خیلی از مثلا ابن عربی که این بحثا رو خیلی اومد باز کرد و تبیین کرد و بعد شاگردانش اینا رو هی باز کردن، واضح شد که مثلا فرض بفرمایید اون کتاب معروف خواجه عبدالله انصاری که امروز به اسم کتاب عرفان عملی خونده میشه که کاشانی هم شرحش کرده، همین کتاب معروف منازل السائرین، این کتاب فقط منازل دو سفر اوله، منازل سفر سوم و چهارم نیستش. حالا میخوام بگم هی دید عرفا نسبت به در واقع مراتب سلوک و راه در واقع کمال هی بازتر و بازتر شد و عمیقتر و عمیقتر انسان کامل و شناختن. و حالا بحثای خیلی خیلی جذابی داره که فعلا محل بحث ما نیست. این دوره اول عرفان عملی. دوره دوم که خب با ابن عربیه و سه قرن شاگردانش، یعنی قرن هفت تا قرن، یعنی قرن هفت و هشت و نه، سه قرن ابن عربی و شاگردانش، که حالا چند شاگردانش که میگم و شاگردان شاگردان تا چند رتبه، یعنی از ابن عربی تا جامی. جامی متوفای 898، آخرین عارفیه که توی این سلسله پرشور 300 ساله حضور داره و بعدش دیگه به یه دوران رکودی میرسه، بعد دوباره مثلا ملا صدرا داریم. یه مقدار درباره این دوره دوم بخوایم صحبت کنیم. تو این دوره دوم، اسم این دوره دوم میشه گذاشت دوره عرفان نظری، یعنی دوره اول عرفان عملیه که همون علم سلوک، همون توضیحاتی که دادم، این دوره دوم دوره عرفان نظریه. نه به این معنا که عرفان عملی کم رنگ شده، نه، یعنی عرفان عملی که هست هیچی، اون نتایج هستی شناسانه اون سلوک به اسم عرفان نظری هم داره تدوین میشه. بعضیا فکر میکنن، مثلا شنیدم، میگن که آقا ابن عربی انحراف ایجاد کرد، مثلا عرفان از عرفان عملی برد به سمت عرفان نظری. این همه حرفای خیلی بچگانه و در واقع سطح پایینیه. کسی با واقعیت در واقع کتب این بزرگان مقایسه اینا آشنا باشه، ببینه که عرفان عملی رو ابن عربی خیلی خیلی بیشتر از قبلیا اوج داد. تو اون که شکی نیست. کار خاصی که کرد که متفاوت از قبل بود این بود که نتایج هستی شناسانه و این معارف رو از اون در واقع شهودات خیلی به چشم آورد و دیگه امروزه بهش میگیم عرفان نظری. شاگرد معروف ابن عربی، خب ابن عربی خودش کتابی متعددی داره، فرض کنید کتاب اصلیش همون فتوحات خیلی مفصله و یه کتاب خیلی در واقع منسجم فشرده ای هم به اسم فسوس داده که خب شاگردان شرحش کردن. نمیخوایم حالا اینا رو الان مفصل باز کنیم. چند تا شاگرد اصلیش رو بخوایم به ترتیب بگیم، شاید مثلا 4-5 نفر خیلی مهمتر باشن. فرض کنید قونوی مهمترین شاگرد خود ابن عربی، متوفای 672، که با خواجه نصیر هم ارتباط داشته، با مولوی هم ارتباط داشته، نامه هاش با خواجه نصیر هست، همه متوفای 672 هن. سعدی هم حدودا تو همین در واقع حدود سال هست. شاگرد قونوی چند تا شاگرد داشته که جز مهمترینش فرغانی و جندی هن، که خب کتاب دارن، مثلا جندیش شرح فسوس داره، فرغانی در واقع اشعار ابن فارض و شرح کرده به اسم منتهى المدارک عربی و مشارق الدراری که فارسیه، شرح که کرده یه مقدمه ای زده، مقدمات فرغانی خیلی تاثیرگذار شده. طبقه بعدی، حتی اینا که میگم خیلی طبقه نیست، افراد خیلی دیگه شاخص که بخوایم بشناسید، یکی قونوی متوفای 672، بعدش شاگردش فرغانی 700، بعد قیصریه که بعد از ایناست که شاگرد این افراد نبوده، شاگرد کاشانی بوده. کاشانی 735، قیصری 751. بعد از اینا مثلا فناری خیلی مهمه که یکی از کتابای قونوی رو شرح کرده به اسم مصباح الانس، متوفای 835. ساناالدین ترکس 835 که کتاب تمهید القواعد برای اونه، تا دیگه آخرش هم گفتم مثلا جامیه که 898. اینا افراد مهمتر، اسمای اصلی تر. سید حیدر هم این وسط هست، سید حیدر آملی 783. همین افراد، افراد دیگه خیلی شاخص و صاحب کتابو که بیشتر هم میشنوید. کتابای قونوی کتابای مختلفی داره، ولی مهمترین کتابش همون در واقع کتابیه که مفتاح الغیبیه که فناری اونو دو قرن بعد شرحش میکنه، اسم مصباح الانس. الان سه تا کتاب تو حوزه های علمیه به عنوان کتاب درسی خونده میشه برای عرفان نظری برای همین 300 ساله. یعنی به طور رسمی کتابای درسی عرفان نظری اول کتاب تمهید القواعده که برای ساینالدین ابن ترک است، متوفای 835. در واقع این کتاب یه متن و یه شرح، متن برای پدر بزرگ، شرح برای همین ساینالدینه که به اسم تمهید القواعده. یعنی یه متن خیلی فشرده است که برای یکی از عرفاس ابو حامد ابن ترکه، اگه اشتباه نکنم، شرح هم برای نوش ساینالدین ابن ترکه که خب این شرح الان کتاب درسی به اسم تمهید القواعد. این کتاب اولین کتاب درسیه، بعدش کتاب شرح فصوص قیصریه، یعنی فصوص متن برای ابن عربیه، شرح قیصری به عنوان کتاب دوم خونده میشه که قیصری علاوه بر شرح فصوص یه مقدمه ای تو 12 فصل برای اون کتاب نوشته که یه دور فشرده عرفان نظری رو تو مقدمه‌اش آورده. یعنی اول مقدمه قیصری رو میخونن که 12 فصل، خودش مثلا یکی دو سال طول میکشه، بعد شرح قیصری بر فصوص رو میخونن که تو اون شرح از اون مقدمات خیلی استفاده کرده. این کتاب دومه. کتاب سوم هم کتاب مصباح الانسه. کتاب مصباح الانس برای متنش برای قونویه که یه متن فشرده، یه کتابی به اسم مفتاح الغیبه که فناری که 834 بوده بعد از تقریبا 2 قرن میاد اون کتابو شرح میده به اسم مصباح الانس، که خب خیلی شرح عالمانه و مفصلی از خیلی از عباراتهای خود ابن عربی و قونوی تو شرحش استفاده کرده، یه جنبندی های خیلی خیلی خوبی داره، که سومین کتاب عرفان نظریه و این 3 تا کتاب رسمی عرفان نظریه. بعدش دیگه بعضیا مثلا فتوحات هم ممکنه یه بخشایشو بخونن، خیلی در واقع چیز مرسومی نیست. همین 3 تا کتاب خیلی رسمی درسیه. فرق این 3 تا کتاب چیه؟ کتاب اول که تمهید القواعد ابن ترکه باشه، در واقع این پدر بزرگ و نوه جفتشون خیلی فیلسوف مشایی قوی بودن، بعد به عرفان گرایش پیدا میکنن. این کتابو در واقع مینویسن که، یعنی متن و حالا شرح هم تو همون حال هوا، که فیلسوفانو به سمت عرفان علاقمند کنن. چجوری؟ با این شیوه که میان اونجاهایی که بین عرفان و فلسفه مشا تعارضاتی هست، سعی میکنن با استدلال فیلسوف مشایی رو قانع کنن که آقا عرفان داره درست میگه. یه کتابی بین فلسفه مشا و عرفانه، یعنی قصد داره فلسفه مشایی رو به سمت عرفان بکشونه. از یه جهت فهم این کتابم با دست اندازای مواجهه، چون شما باید خوب رو فلسفه مشا مسلط باشید تا تازه با زبون فلسفه مشا یکی بیاد شما رو به سمت عرفان ببره. کتاب دوم، کتاب شرح فصوص قیصری، خب کتاب خیلی خیلی سنگین و در واقع مطالب یه مقدار مشکل دارم، یه جاهایش تو نگاه اول هست، بلکه بعضی جاش تو نگاه دوم و سوم هم مشکل داره. در واقع فصوص، ابن عربی اومده 27 پیامبر رو، یا کسایی که به هر حال مثل در واقع لقمان که پیامبر نبوده ولی تو همون حال و هوا رو میاد تحلیلای عرفانی خاص میکنه و قیصری هم میاد شرح میده. ولی خب مقدمه قیصری خیلی مقدمه ویژه‌ایه، چون یه خیلی منسجم و فشرده کل عرفان نظری رو تو 12 فصل آورده و بعد شروع کرده فصوص رو شرح کردن. در واقع اون مقدمه خیلی مقدمه روونیه. بعد کتاب سوم هم مصباح الانس هم دیگه اون جنبندی‌های نهاییه که خیلی کتاب مفصلیه با جنبندی‌های متعدد و این روند درسی عرفان نظریه. این دوره دوم که ابن عربی و شاگردانش باشه و کتابای رسمی عرفان نظری هم الان از کتابای همین دور است. دوره سوم از ملا صدرا به بعده که در واقع ملا صدرا خیلی تلاش کرد عرفان نظری رو، یعنی همون محتواهایی که ابن عربی یا قونوی و قیصری، همین کتابی که تا الان عرض کردم، اون محتواها رو بیاره فلسفی بکنه، بیاره توی نظام فلسفی و برهانیش بکنه دیگه، از اون حالت صرف نقل شهودات و اون حالتهایی که هست در بیاره و برهانیش بکنه. چرا ملا صدرا این کار رو کرد و چرا میگیم این در واقع دوره سوم عرفان نظریه؟ خب یکی بهش نمیگه آقا ملا صدرا که فیلسوفه، پس یعنی عرفان با فلسفه خلط شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ بالاخره ملا صدرا فیلسوفه یا عارفه؟ برای که اینو توضیح بدیم باید یادآوری کنم که تو بحث فلاسفه اگه خاطرتون باشه ما توضیح دادیم که یه جریانی تو فلسفه ایجاد شد، در واقع جریان نزدیک شدن فلسفه به عرفان که از خود بوعلی هم ریشه ها شروع شد. اگه خاطرتون باشه ما از رساله های رمزی تحویلی بوعلی اونجا اسم بردیم، بعد اشارات رو توضیح دادیم، نمط های عرفانی آخر اشارات. من باید یه مقدار این داستان و مفصل ترش رو اینجا اجمالا عرض کنم تا خوب مسئله واضح بشه که ملا صدرا رو چرا میگن یه دوره اصلا جدید تو عرفان نظری. تا حالا ملا صدرا رو همیشه به عنوان یه فیلسوف و مثلا یه مکتب تو فلسفه میشناختید، ولی اینجا داریم به عنوان یه عارف و یه دوره از عرفان نظری بهش نگاه میکنیم. چرا اینجوری میگن؟ بخوام توضیح بدم باید عرض کنم که نسبت عرفان و فلسفه از جنبه های گوناگون میشه بررسی بشه و همینطور با کلام و همینطور با تفسیر و حدیث و اینا، همه اینا قابل بررسیه. مثلا نسبت عرفان با فلسفه، عرفان با کلام، عرفان با تفسیر، عرفان با حدیث، حتی عرفان با تشیع. مثلا فرض کنید دو نفر، چند نفر هستن خیلی در نزدیک شدن عرفا به شیعه مؤثر بودن، خصوصا سید حیدر آملی، خصوصا در واقع عبدالرزاق کاشانی، اینا گرایش های شدید شیعی داشتن، تسلط خاص به در واقع روایات و فضای شیعه داشتن. سید حیدر که رسما شیعه بوده، کاشانی هم حالا گرایشات شدید شیعی داشته، اینا رسما عرفایی هستند که خیلی مؤثر شدن. در البته ریشه هاش تو کلام خود ابن عربی و اون تجلیل هایی که از امیرالمومنین داره، حالا خیلی بحث های مفصلی هست نمیخوام وارد بشم، ولی به هر حال میخوام بگم همه اینا قابل بحثه. اما اون چیزی که اینجا میخوایم روش تمرکز کنیم اینه که در واقع کدوم فلاسفه بودن که به عرفان، یعنی داستان نزدیک شدن عرفان و فلسفه به هم چجوری بوده. حالا فعلا بحث های تفسیر و روایات و نمیدونم تشیع اینا رو بذارید کنار، فعلا فقط فلسفه و عرفان که این داستان خیلی مهمی داره. در واقع فلسفه و عرفان در همون اوایل که شکل گرفت به هر حال خیلی از هم متمایز بود، مثلا همون قرن دو و سه و اینا که شکل گرفت، عرفان یه فضای کاملا سلوکی تهذیبی، حتی خیلی وقتا با همراه با سلسله هایی که توش انحرافات بود، تو بعضی سلسله انحرافات کم بود، بعضیا زیاد بود، بعضیا نبود، به هر حال خیلیا خودشونو تو این سلسله ها جا میدادن. عرفان یه حال و هوایی داشت، اصلا فلسفه یه حال و هوایی دیگه داشت، اون بحث‌های استدلالی عقلی علمی داشت. کلام هم همینطور، کلام هم یه چیز جدایی بود. آروم آروم هرچی گذشت مسائل مشترک بین اینا پیش اومد، هم اختلاف نظرها پیش اومد، هم بعضی گرایش ها پیش اومد. از جمله این گرایش ها تو بوعلی نسبت به عرفان پیش اومد. بوعلی شواهدی هست که با بعضی از عرفای زمان خودش ارتباط داشته، مثل فرض کنید ابو سعید ابوالخیر که خب داستان بوعلی و ابو سعید معروفه، یا یکی از عرفا هست قصاب آملی، با ایشون ارتباطایی داشته استاد ابو سعیده، یا اون رجل همدانی که غریز المحاسن، خود بوعلی هم میگه شاید اونا که فلسفه اونشه، اونم یکی از عرفا هست که حالا اینا همه شواهد داره و در واقع نکات داره. بوعلی گرایش‌های عرفانی پیدا میکنه و این گرایش‌هاشو یه جاهایی نشون میده، خصوصا تو اون رسائل رمزی که یه موقع مفصل تو بحث فلسفه براتون عرض کردم. خود بوعلی تو رسائل رمزیش این گرایش‌ها رو نشون میده
و خصوصا از همه جا بهتر تو اون سنمت آخر اشارات که میاد بهجت و سعادت رو داره، مقامات العارفین داره، اسرار الآیات داره، اون سنمت آخر اشارات که اصلا معروف به نمتهای عرفانی، بوعلی اونجا گرشات عرفانی خودشون رو میشه. البته نه به این معنی که بوعلی یه عارف بدونیم و مثلا توی اون حال و هوای عرفان بدونیم، نه، ولی گرایشات شدید عرفانی معنوی، ولی کاملا هنوز یه فیلسوف رسمی مشائی با نگاه به عرفا و عرفان. خب اینو در واقع به یه معنی بوعلی پایه‌گذاری میکنه، این حال و هوای معنوی عرفانی رو و حضورش تو فلسفه رو بوعلی ریشه هاشو شروع میکنه. البته اختلاف نظری زیادی هم با عرفا داره و اصلا خیلی جاها میگه عرفا چی میگن، این حرفشون برهانی نیست، شعریه، یعنی اینو به عنوان یه در واقع متلک علمی میگه، اینا برهان نیست و مثلا این حرفا مخیلات شعر، خلاصه درگیری هم زیاد داره. ولی میاد تا میرسه به شیخ اشراق، خب دیگه اصلا شیخ اشراق اساس مکتبش در واقع حال و هوای عرفان توش موج میزنه. به چه شکل؟ به این شکل که اصلا یا اگه یادتون باشه مقدمه حکمت اشراق رو براتون خوندم که خود شیخ اشراق میگه آقا اصلا مشکل مشا اینه که بحثی محضه و به در واقع عقل فقط اتکا میکنه، ما باید چقدر در واقع شهود و جدی بگیریم. براتون خوندم که تو بحث خاص معادم چقدر برای اثبات برزخ از شهود خودش میگه لی مثلا من تجربه های شهودی داشتم. اصلا تو روش فلسفه میاد شهود رو وارد میکنه. خب این یه تحول بنیادین تو فلسفه است، اصلا خصوصا اینکه شیخ اشراق خودش قدرت فلسفی داشته و به عنوان یه مکتب دیگه شناخته شد. خب ممکنه یکی بیاد بگه باید شهود رو تو فلسفه وارد کرد، ولی اونقدر قوی نباشه، زورش نرسه که اون علمو بتونه تکون بده. اما شیخ اشراق این کارو کرد، تکون داد فلسفه رو و این کارو کرد که در متن فلسفه روش شهود رو وارد کرد. حالا البته اینجا سوالاتی هست، آقا به هر حال یه علم نمیتونه که دوتا روش داشته باشه، میشه مثلا بگیم آقا روش این علم اینه که هم از عقل هم از شهود استفاده میکنه، مثلا تو مقدمه یه برهان میشه شهود گذاشت، منظور شیخ اشراق اینه. مثلا میخواییم یه استدلالی بکنیم، بگیم آقا استدلال مقدمه اولش یه مقدمه عقلیه، مثلا اجتماع نقیزه این محال است، مقدمه دومش رو من شهود کردم اینجوری، اینو میذارم مقدمه برهان، یه نتیجه میگیرم. خب اینجا سری میگن آقا این که فلسفه نشد، که فلسفه قرار بود با عقل محض با استدلال پیش بره، شهود چجوری اومد مقدمه؟ خب اینا حرفاییه که خود شیخ اشراق براش جوابایی داره، البته نه لزوما جواباش کامل و دقیق باشه، بعدش ملا صدرا میاد اینو کاملتر میکنه. ولی به هر حال شیخ اشراق یه چرخش اساسی تو فلسفه و گرایشش به سمت عرفان ایجاد کرد، به علاوه اینکه خود شیخ اشراق رسائل رمزی تعویلی داره مثل بوعلی. چطور بوعلی رسائل رمزی تعویلی داشت که قبلا توضیح دادم، شیخ اشراق هم رسائل رمزی تعویلی داره که نشون میده اصلا حال و هوای در واقع سلوکی توی شیخ اشراق دیگه خیلی قویه. رسال رمزی شیخ رمزی تعویلی شیخ اشراق سطحش خیلی بالاتر از رسال رمزی تعویلی بوعلیه، همون سنته، یعنی بوعلی خیلی کار عالی کرد، همون توضیحاتی که قبلا دادم، ولی شیخ اشراق خب اینو به اوج رسوند. شیخ اشراق پس در واقع توی دو سطح مهم فلسفه رو به سمت عرفان حرکت داد، اون اصلش همون مقدمه حکمت اشراقه که روش فلسفه رو گفت بحثی کافی نیست و باید اشراقی باشه، اشراقی هم منظور شهودات بود که حالا اینا رو تو بعد اون جلسات فلسفه توضیح دادیم. کار دوم که نسبت به این فر حساب میشه رشد دادن رسائل رمزی تحویلی به اون حال و هوای عرفانی بود. در واقع میشه اون چکیده و ثمره مباحث فلسفه اشراق و تو رسال رمزی تحویلیش دید. چجوری؟ مثلا من یکی دوتاشو مثال بزنم براتون. رسال رمزی تحویلی شیخ اشراق مثلا توی جلد 3، تعداد زیادیش تو جلد 3 مجموع مصنفات شیخ اشراق اومده که رسال متعددی داره. جلد 3 مجموع مصنفات شیخ اشراق چند بخشه؟ بخش اولش رسال فلسفیه، بخش دومش رسائل عرفانیه، خود اصلا مؤلف اینجوری یعنی گردآورنده اینجوری دستبندی کرده. رسائل عرفانی مهمی اونجا آورده، خصوصا لغت مورانش خیلی مهمه، که همه اینا رسائل رمزی تحویلی، یعنی با یه حالت رمز و تحویل و داستان مانند داره اون فضای سیر و سلوک و قشنگ توضیح میده. سفیر سیمرغ خیلی در واقع اونم مهمه. بعد یه بخش سهی داره رسائل منسوب که اون مهم نیست، تا میرسه اون آخرش یه زیلونی داره به عنوان چهاردهمین چیز، صفحه 461، رسالت در واقع ابراج یا الکلمات و ذوقیه. این جز رساله های قطعیه، جای بدی آوردنش، خوب جای خوبی چاپش نکرد. آدم فکر میکنه این ادامه رساله های منسوبه، در صورتی که این جز رساله های عرفانیه. و حالا بعدا میگم این تو جلد دو اگه چاپ میشد بهتر بود، یا یه رساله تو جلد دو هست میومد کنار این یه بخش جد. این جز رساله های قطعیه شیخ اشراقه و رساله خیلی مهمی تو فضاهای عرفانیه. من یه تیکایشو براتون بخونم، اصلا ببینید چه اوجایی گرفته. اینجوری شروع میشه: حاذهی کلماتون ذوقیه و نکاتون شوقیه، کتبت و بالتماس بعض اخواننا اخوانت تجرید. اینجا رو دقت بکنید، میگم این یه کلمات ذوقی و شوقیه که من نوشتمش به درخواست بعضی از دوستانم، اخواننا اخوانت تجرید. اخوان تجرید و شیخ اشراق چند جا به کار میبره، مثلا تو همین جلد صفحه 314 که رساله، اگه اشتباه نکنم سفیر سیمرغ، بله رساله سفیر سیمرغ صفحه 314 هم اونجا دوباره همینو میگه، میگه سپاس باد واهب حیات را مبدع چی را، اما بعد این کلمه چند است در احوال اخوان تجرید، تحریر افتاد و سخن در آن محصور است در دو قسم فلان. این اخوان تجرید رو چند جا داره، یعنی قشنگ معلومه که یه حلقه عرفانی و یه در واقع جمعیت معنوی سلوکی بوده و اینا با هم در واقع برادران ایمانی بودن. بعد شیخ اشراق هم داره تو این رساله های رمزی تحویلیش حال و هوای سلوک و عرفان رو میاره، مثلا تو همین رساله ابراش که داشتم میخوندم 462 میگه اعلم و اخوانت تجرید ایدکم الله به نور توحید ان فایدت تجرید، میگه فایده تجرید چی؟ اخوان تجرید. فایده تجرید یعنی چی؟ تجرید یعنی در واقع مجرد شدن از بدن، قطع تعلق، نمیدونم هر اسمی میخواییم بذارید، یعنی همون فضای سلوک. میگه فایده تجرید چیه؟ انا فایده تجرید سرعت العود الى الوطن الاصلی، فایده تجرید سرعت عود به وطن اصلیه، که حالا این اصلا تو دستگاه شیخ اشراق معنای ویژه‌ای داره. وطن اصلی در واقع اون عالم نور بوده، ما از اونجا اومدیم به این ظلمت کده تو بدن اسیر شدیم و حالا باید برگردیم. عودم یعنی همون معاد. اصلا حال و هوای عرفانی از سراسر حکمت اشراق میباره، چه از جهت روشش که علاوه بر برهان شهود رو هم اضافه کرد، چه در محتوا که پر این فضاهاست. و حالا دیگه بیشتر از این بخوایم توضیح بدیم طول میکشه، ولی اجمالا بدونید این رساله ها رساله های مهمیه. در واقع علم و نفس اشراقی رو از دل همین رساله ها، مثل همین رساله ابراج، رساله سفیر سیمور، یه رساله لغت موران، یه رساله هم هست تو جلد دوی حکمت اشراق چاپ شده که کاش اینم مثلا تو همین جلد سه میوردن با همون مثلا چیز، با همون رساله ابراج با هم چاپ میکردن. رساله به اسم در واقع قربت غربیه که تو جلد دو چاپ شده. خب داستان چاپ این مصنفات شیخ اشراق باعث شده که اینجوری یکم پراکنده چاپ بشه، چون به تدریج بوده. جلد دو صفحه 273 اومده قصة القربت الغربیه، که در واقع خیلی جزء رساله های مهمه و داستان در واقع سلوک رو داره میگه. مثلا فرض کنید میگه که اما بعد صفحه 275، اما بعد فعنی لما رأی تو قصه حی ابن یقظان، حی ابن یقظان یادتون باشه برای بوعلی بود، میگه من وقتی قصه حی ابن یقظان بوعلی رو دیدم
صادفت و معما فیها من عجایب کلمات روحانیه و الاشارات العمیقه، میگه خیلی عالی و عمیق بود، ولی یه مشکلی داشت. معتریتا من تلویحات تشیر و الا، دقت کنید، میگه خالی بود از اشاره به چی؟ الا طور الاعظم الذی هو تامه الکبرى که المخزونه فی کتب الالهیه المستودعه فی رموز الحکما المخفیه فی قصه سلامان و الابس، قصه سلامان و ابسال. میگه در واقع اشاره به دو تا از رساله‌های رمزی تحویلی بوعلی داره که میگه حی ابن یغزان یه مطلب خیلی مهمی رو نداشت، که البته سلامان و ابسال که یکی دیگه از رساله‌های تحویلی بوعلی بود خیلی در واقع اشاره به اون داشت، یعنی میخواد بگه قصه سلامان و ابسال از قصه حی ابن یغزان تو آثار بوعلیه بالاتره. بعد میگه این تامه کبرا چی بود؟ میگه هو سر الذی ترتب علیه مقامات و اهل تصوف و اصحاب المکاشفات، میگه اون نکته ایه که عرفا خیلی روش تمرکز دارن. بعد حالا اون چیه در واقع؟ این تامه کبرا ناظر به نازعات آیه 34 که تامه کبرا اونجا اومده، مراد قیامت. شیخ اشاق به اون اشاره داره که مثل اکثر عرفا در واقع فهمش از اون تامه کبرا فناه، که کلمات عرفا در فنا و بقای بعد فنا رو در واقع شیخ اشراق دیده، همون دعوایی که گفتم بین صحویون و مهویون، بین بایزید بسطامی و جنید بغدادی بود و اینا، و سعی کرده اینجا به صورت یه داستان اون بحثای عرفانی و اینا رو در بیاره. و حالا دیگه خیلی چیزه، یه جا هست خیلی تصریح در واقع مهمی داره به همین فنا و بقای بعد از فنا و اینا، تو همون جلد 3 اون 462 که دیگه من اینو بگم، که شروع میشه صفحه 465 جلد 3 داره مقامات عرفانی رو یه جا حالا وسط اون داستانه، وسط اون در واقع رساله ابراج میگه، میگه ذوقن، داره به ترتیب میگه وقتی بری تو فضای سلوک اینجوری میشه: ذوقن ثم شوقن ثم عشقن ثم وصلن ثم فنا ثم بقا. یعنی این مراحل رو حالا کاری نداریم درست نیست چجوریه، ولی اینجوری داره، میخوام اینجاش برام بود که ثم فنا ثم بقا، یعنی شیخ اشراق حواسش به در واقع بحث فنا و بقای بعد فنا و اون اختلاف و اینکه در واقع حق با جنید بغدادیه و بقای بعد فنا بالاتره، که در واقع میشه همون سفر سوم و چهارم. اونایی که فقط معتقد به فنان، اینا تو سفر اول یا فوقش تو سفر دوم دیگه متوقف شدن و نتونستن بالاتر برن. جالب بهتون بگم یکی از ویژگی‌های خاص عرفان اسلامی که در هیچ یک از عرفای قبلی، عرفای مسیحی، یهودی، عرفای نمیدونم چینی، هندی، تو هیچ کدوم از اون عرفا نبوده، همین بحث بقای بعد از فنای، همون چیزی که جنید بغدادی، میدونید که جنید بغدادی اصلا شیخ و طائفه میگن، یعنی تو عرفا خیلی میگن، شاید بعضی معتقدن عظیمترین عارفی که بوده جنید بغدادیه و به اون مقام رسیده، و جالبی که در کسوت علمای فقهای محدثین هم مثلا بوده. حالا محدث که میگن به معنای علمای ظاهره، یعنی کسوتش کسوت عالم در واقع مقبول شناخته شده است، که حالتهای عرفانی هم داره، اونم تو اوجش. یعنی بقای بعد از فنا رو شما تو کل عرفانهای قبل از اسلام بگردید، هیچ کدوم در واقع همشون، یعنی اون اوج عرفان رو تو مقام فنا میدونستن. این عرفان اسلامیه که به برکت آیات، روایات، به برکت در واقع دین، خصوصا دین نهایی که اسلام باشه، به اون سقف نهایی بشر که بقای بعد از فنا دست پیدا میکنه و قشنگ تحلیل داره. و اتفاقا اهل بیت و رسول الله هم تو این فضا قشنگ تقریر میکنه. حالا میرسیم میبینید که یه نشونه هایی میاره، میگه آقا اصلا بزرگترین عرفای کل تاریخ رسول الله و در واقع اهل بیتن، که به اون اوج سفر چهارم رسیدن که در واقع بقای بعد از فنا باشه. اینجا میبینید شیخ اشراق هم داره میگه ثم فنا ثم بقا، یعنی همون حرف جنید بغدادی و صحویون رو داره میزنه. و این بقای بعد از فنا به این معناست که چون کسی که به مرحله فنا میرسه خیلی دیگه اون حالتهای طبیعی بشری رو نداره، اگه کسی فقط به مقام فنا برسه مشکلاتی براش پیش میاد، یعنی خیلی دیگه نمیتونه حتی بدن خودش رو تدبیر کنه، به حالت مثلا قش میفته، چی میشه، حالا مسائلی داره. بعد که اصطلاحا میگن در مقام فنا در تجربه پیدا کرد و آروم آروم تو توحید متمکن شد، اصطلاحا تمکن در توحید در فنا پیدا کرد، آروم آروم به مقام بقای بعد از فنا میرسه، میتونه خودش رو تدبیر کنه، در عین اینکه تو اوج شهودات فناییه ولی باز میتونه مثل یه مردم عادی زندگی کنه. و این در واقع کلید مهم دستگیریه که اهل بیت داشتن، که پیامبر در واقع در اوج داشتن، که با این که در اوج مقامات عرفانی بودن ولی مثل مردم عادی هم میتونستن زندگی کنن. و مردم عادی فکر میکردن اینا مثل ما هم دیگه، در واقع ما یه قفلت پیش از فنا داریم که خب بنده و خیلی ها تو همون حالیم، قفلت پیش از فناه، حالا تازه سفر اول رو بریم و تهی کنیم و اینا، که کی بره و کی تهی کنه و برسه به مقام فنا، اونجا یه مقدار غیر طبیعی میشه. خب مردم عادی از این آدم غیر طبیعی که نمیتونن که الگوشون باشه، تقلید کنن، بیاد تدبیرشون کنه، معاششون و معادشون و بقای بعد از فنا حال عادی پیدا میکنه، یعنی شبیه قفلت پیش از فنا میشه، میتونه الگو باشه ولی مردم آروم آروم به اون سمت برسونه. این به این معناست که کسی که مقام فنا میرسه قطعا مقامش از بنده و مردم عادی خیلی بالاتره. ما نباید بگیم چون این به مقام فنا رسید یکم غیر عادی شد پس این ضعیفه. بله، بالاتر از اون هم هست که اهل بیت باشن، بالاتر از اون بقای بعد از فنایه، که میبینید شیخ اشراق اینا رو دیده، حرفای عرفا رو معلومه شنیده و فلسفه داره به تدریج هی نزدیک به فضاهای عرفانی میشه. شیخ اشراق میاد پایه بحثای شهودی رو تو فلسفه محکم میکنه. بعد از شیخ اشراق خواجه نصیر فرد مهمیه، اول بوعلی بعد شیخ اشراق بود، خواجه نصیر فرد خیلی مهمیه که جنبای عرفانیش معمولا خوب توجه نشده. خواجه نصیر تو در واقع دو تا از رساله هاش که یه رساله داره در عرفان نظری، یه رساله داره در عرفان عملی و خیلی مؤثره در نزدیک شدن هرچه بیشتر فلسفه و عرفان به هم. رساله خواجه نصیر در عرفان عملی اوصاف الاشرافه که یه سطح خیلی بالاتری از اخلاق ناصریه. اخلاق ناصریه اخلاق مرسومیه که خواجه نوشته، ولی اوصاف الاشراف یه اخلاق به معنای خاص کلمه عرفان عملیه که حالا با اون کاری نداریم. اون رساله که تو عرفان نظری داره چیه؟ رساله آغاز و انجامه که به رساله فارسیه، در واقع اون مبدأ و معاد، همون مبدأ و معاد نویسی که تو فلسفه هم توضیحشو دادم که یه سنت بوده، خواجه‌ام مبدأ و معادشو که می‌نویسه فارسی می‌نویسه، اسمش رساله آغاز و انجامه و این حال کاملا عرفانی داره. مقدمه‌ش هم خود خواجه توضیح میده، من مقدمه‌شو بخونم. مقدمه‌ش میگه سپاس آفریدگاری را که آغاز همه از اوست و انجام همه بدوست. خب بلکه خود همه اوست، اینجا همون اندیشه وحدت شخصی رو داره میگه. بعد میره جلوتر میگه کسی از من خواست، دوستی از عزیزان خواست که من کتابی بنویسم از آنچه سالکان راه آخرت مشاهده کرده اند. سالکان راه آخرت مشاهده کرده اند، مشاهده کرده اند همون فضای شهودیه، از انجام کار آفرینش شبیه به آنچه در کتاب یعنی قرآن مستور است. این چاپی که ازش میخونم در واقع چاپ علامه با تعلیقات علامه حسنزاده است که سازمان چاپ و انتشارات چاپ کرده. این میشه صفحه هفتش که هم تأکید داره بلکه خود همه اوست، هم میگه سالکان راه مشاهده کردن، میاد پایین تر میگه دوباره همین شهود رو تأکید میکنه و توش سراسر بحثای در واقع مربوط به مبدأ و معاد با تقریرهای در واقع عرفانی که یه اثر خیلی بی‌نظیریه. تا زمان ایشون انقدر منسجم و یک جا تحلیلهای مربوط به معاد جمع‌آوری نشده بود. خواجه این کار انجام میده، البته خواجه جنبه شهودیش خیلی مثلا واضح نیست که بگیم خود ایشون عجت شهودی چجوری بوده،
یعنی به طور رسمی جزء یکی از مثلا سلسله ها یا مثلا مکاتب عرفانی حساب نمیشه، ولی قشنگ معلومه که در واقع تسلط خوبی داشته. بعد ارتباطی که بین خواجه و قونوی بوده، قونوی همون بهترین شاگرد ابن عربیه که خیلی این دو نفر به هم ارادت داشتن، خواجه و قونوی مکاتباتی با هم داشتن، این مکاتبات الان چاپ شده توی در واقع اجوبة المسائل النصیریه که نامه های خواجه نصیر جمع شده، چند تا نامه رد و بدل شده، مراسلات جداگونه هم چاپ شده بین قونوی و خواجه نصیر و عبارت هایی که خواجه در مدح قونوی داره، عبارت هایی که قونوی در مدح خواجه داره، اینا شواهدیه که خواجه حال عرفانی، هم خود این کتاب همه اینا نشون میده حالا خواجه حال عرفانی خیلی جدی داشته، ولی اینکه حالا دقیقاً شهوداتش چجوری بوده اینا رو نمیشه خیلی قطعی گفت، ولی به هر حال این کتاب آغاز و انجام یکی از اون کتابای مهمه که در واقع سطح عرفانی خواجه که خیلی متفاوت از سطح کلامی و سطح فلسفی خواجه است. در واقع شما باید خواجه نصیر رو تو سه سطح کلامی، فلسفی، عرفانی بررسی کنید. مثلا فرض کنید یه مقاله خیلی خوبی از جناب استاد یزدانپناه چاپ شده توی یکی از نشریاتی که مؤسسه امام خمینی چاپ کرده، نشریه حکمت عرفانی شماره سومش، مقاله خواجه نصیر و سطوح سگانه کلامی فلسفی عرفانی در اندیشه او. خیلی مقاله مهم و خوبیه، خصوصا از صفحه بله خصوصا از صفحه 26ش. به طور خاص بحث معاد در کار کلامی خواجه، صفحه 28ش معاد در کار فلسفی خواجه و صفحه 29ش معاد در کار عرفانی خواجه. کلن این سه سطح خواجه رو تو مسائل مختلف بررسی کرده، از جمله مسئله معاد که خیلی به درد بحثای ما میخوره، که قشنگ نشون داده این به این معنی نیست که خواجه اولش متکلم بوده بعد مثلا فیلسوف شده بعد عارف، نه، اتفاقا تحقیق این مقاله نشون میده که تاریخ تألیف آثار کلامی فلسفی عرفانی خارجه هم یه زمان بوده و خواجه به دلایل تربیتی و مدیریت فضای علمی جامعه قشنگ این سه سطح رو از هم تفکیک کرده و یه کار بی‌نظیری خواجه کرده انصافا که کمتر کسی موفق به این کار شده. همین باعث شده که در واقع اندیشه های ناب در واقع اسلامی و شیعی آروم آروم تو فضای اهل سنت هم نشر پیدا کنه که قصه خودشو داره، چون میدونید که خیلی از متکلمین شرح و حاشیه به کتاب تجرد اعتقاد خواجه دارن. حالا خلاصه سطح عرفانی معاد خواجه هم توی اون مقاله بررسی شده که حالا یه مقدار دربارهش توضیح میدیم جلوتر. اینم در واقع قدم بعدی. قدم بعدی که بخوایم در واقع اسم ببریم بعد از خواجه نصیر، اتفاق مهمی میفته بعد از خواجه نصیر. ببینید الان خواجه نصیر معاصر قونویه، قونوی هم شاگرد ابن عربیه، ابن عربی هم همعصر شیخ اشراقه، یعنی جریان فلسفی و عرفانی همزمان دو نفر بزرگو دارن تو فضای فلسفه شیخ اشراق، تو فضای عرفان خواجه نصیر، ببخشید تو فضای عرفان ابن عربی. حالا جالبه که این دو نفرم تقریبا توی یه زمان بودن و اینکه همدیگر رو آیا دیدن یا ندیدنم به هر حال محل سوال، خیلی واضح نمیشه گفت که از کار همدیگه خبر داشتن یا نه. شاید اینجوری بشه گفت که شیخ اشراق چون چند سال بزرگتره قطعا از ابن عربی خبر نداشته. شیخ اشراق متولده 549، ابن عربی 560، یعنی 11 سال شیخ اشراق بزرگتر بوده. ولی شیخ اشراق خیلی زود شهید میشه در واقع، یعنی 40 سالش هم نمیشه، 587 در واقع اون داستانی که داره شهیدش میکنن، حتی 40 سالش هم نمیشه، مثلا 38 سالگی به رحمت خدا میره ابن عربی، ولی خب تا 638 مونده. احتمال اینکه ابن عربی به هر حال کارای شیخ اشراق رو دیده باشه هست، ولی حالا شاهدای خیلی محکم قطعی هم براش وجود نداره. به بنده بگید بیاد شواهدی تو ذهنم هست و جمع‌آوری کردم که به نظرم ابن عربی حداقل اجمالا کارهای شیخ اشراق رو دیده یا مطلع شده، چون یه نکته تو کار شیخ اشراق هست جلوتر عرض میکنم، اون نکته رو ابن عربی هم توی کتابش میاره و بعیده که اونو از شیخ اشراق نگرفته باشه. به هر حال این دو نفر یعنی اون زمان، یعنی دقیقا حدود سال 550-600 زمانیه که دوز عرفان چه تو فلسفه با شیخ اشراق چه تو خود عرفان با ابن عربی خیلی بالا میره و بعد از اون ما تو عرفان غونوی رو داریم تو رتبه بعد و تو فلسفه خواجه نصیر رو داریم. بعد از در واقع این بزرگواران آروم آروم فلاسفه هی به سمت عرفان نزدیک و نزدیکتر میشن، عوامل مختلفی داشته تا جایی که میرسه به دوانی. دوانی در واقع متکلم و فیلسوف معروف مکتب شیرازه که حالا مکتب شیراز یه مکتب کلامی فلسفیه، دوانی یکی از بزرگانشه، متوفای 908 و دیگه درباره دوانی میشه قطعا گفتش که در واقع ایشون اهل شهود بوده. خودش تو کتابش تصریح میکنه، یه کتابی داره به اسم زورا، توی اون کتاب در واقع تصریح میکنه و حالا داستان جالبی داره، به زیارت امیرالمومنین میره، به پاووسی امام حسین علیه السلام میره و از امیرالمومنین وحدت شخصی رو مثلا حالا طبق ادعایی که خودش داره میگیره، شهود میکنه، داستانایی داره که دوانی رو قطعا میشه گفت در واقع به پایان سفر اول رسیده، یعنی به فنا رسیده، در شهود وحدت شخصی کرده. حالا چه اتفاقی افتاد از خواجه نصیر تا دوانی، یعنی از حدود 672 که خواجه است تا 908 که دوانیه، این 200 سال تا 2300 سال تقریبا همون 200 سال رشد عرفان نظریه، همون دوره دوم عرفان نظری بودش. همون موقع است که دیگه داره عرفان خیلی پربسامد، اونوی بعد فرغانی بعد نمیدونم جندیه نمیدونم قیصریه سید حیدره، خیلی داره عرفان در واقع یه موج اساسی رشد میکنه و داغ میشه و رو همه حوزه های فلسفی و کلامی هم تفسیری هم اثر میذاره. اثر نه به معنای، یعنی به هر حال داره چه مخالفش چه موافقش موضع میگیرن. و در این بین میرسید شریف که تقریبا اولین نفر از مکتب شیرازه، مکتب شیراز حالا نمیخوام اونو توضیح بدم مکتب شیراز دقیقا به چی میگن، ولی به هر حال با میرسید شریف تقریبا شروع میشه، این میرسید شریف معروف خودمون، بعدش هم میره جلو تا میرسه به دوانی و اینا. میرسید شریف قدمای اولیه رو برمیداره، یه رساله در واقع وجود و وحدت وجود داره، تلاشایی میکنه که وحدت وجود و توضیحات در واقع برهانی بده. دوانی یه نظریه معروف ازش شنیدین اگر فلسفه خونده باشید به اسم ذوق تعلق. نظریه ذوق تعلق در واقع اون تلاش دوانی برای برهانی کردن وحدت شخصی عرفانیه که اتفاقا خیلی هم مورد قبول بعدیاش واقع میشه. شما شاید حالا اینو خیلی در واقع نشنیده باشید، ولی از جهت اجتماعی تو فضای فلسفی و در واقع عرفانی خیلی نظریه ذوق تعلق دوانی مورد اقبال قرار میگیره و پذیرفته میشه، تا جایی که خود ملا صدرام اوایل جوونیش که خودش میگه تا 20-30 سالگی قائل به همین ذوق تعلق بوده. ذوق تعلق حالا چیه نمیخوام توضیحش بدم، ولی بدونید تلاش دوانی برای برهانی کردن وحدت شخصیه عرفاه و میشه مطمئن گفت دوانی وحدت شخصیه رو خودش شهود کرده. حالا چقدر موفق شده برهانی کنه یا نه، اینجا حالا قصه مهمیه که باید بهش بپردازیم. تا قبل از اینکه من به این بپردازم یه بار مرور کنیم الان کجاییم، چون خیلی اطلاعات مختلف و تحلیل‌های متعددی عرض کردم، یه بار جمع‌بندی کنیم. ببینید ما داشتیم ادوار سگانه تاریخ عرفان رو میگفتیم، گفتیم 500 سال اول از سال 100 تا سال حدود 600 یه دور است، به طور کلی فضای عرفان عملی علم سلوک خیلی غالبه. بعد از حدود 600 تا در واقع سال 900 که میشه قرن 7 و 8 و 9 با ابن عربی و شاگردانش که اجمالاً گفتیم فضای عرفان عملی که هست هیچی، نتایج هستی شناسانه اون که عرفان نظری هم باشه خیلی داره در واقع پررنگ میشه. بعد رفتیم دوره سومو خواستیم بگیم. دوره سوم از ملا صدرایه که عرفان نظری میاد برهانی میشه. یه سوال مطرح شد که آقا اصلا ملا صدرا که یه فیلسوفه چه ربطی به عرفان داره که دارید میگید یه دوره از عرفان؟ خب ما که نمیگیم، خیلی از بزرگان میگن، جناب استاد یزدانپناه، جناب استاد امین نجات، خیلی از بزرگان، اصلا همه، حالا میبینید چرا چی میشه، همه قائلن که ملا صدرا یه کار خیلی ویژه‌ای تو فضای تاریخ عرفان نظری انجام داده. داشتیم اینو توضیح میدادیم که اصلا چه ربطی داره ملا صدرا به عرفان و چی شد. رفتیم قصه نزدیک شدن فلسفه و عرفان به هم، در واقع با تمرکز بر نزدیک شدن فیلسوفان به عرفان رو داشتیم میگفتیم. چی شد فیلسوفان به عرفان نزدیک شدن؟ گفتیم این ریشه هاش تو بوعلی توضیح دادیم. بعد گفتیم شیخ اشراق کار اساسی انجام داد تو فلسفه، بعد از شیخ اشراق خواجه نصیر مهمه، بعدش هم گفتیم مکتب شیراز تو مرحله چهارم که مکتب شیراز فرد شاخصش دوانیه و اون رساله زورا. حالا میرسیم تو قدم نهایی که قدم پنجم، مکتب اصفهان. مکتب اصفهان که خصوصا از میرداماد به طور جدی شروع میشه و خب شاگردانش که یکی از شاگردانش هم ملا صدراست و این مسیر رو ملا صدراست که به اوج میرسونه. تو ادامه همون مسیری که داشتیم میومدیم، دوانی نظریه ذوق تعلقش داره وحدت شخصی در واقع عرفانی رو، وحدت شخصی عرفانی رو در واقع برهانی میکنه. البته خلل تو کار در واقع دوانی وجود داره، خلل توی حالا شهودش بوده یا نبوده چجوری بوده اینا رو میشه توضیح داد، ولی به هر حال موفق نشده اونجوری که در واقع باید و شاید مدعای عرفا رو برهانی کنه. ببینید این برمیگرده به همون نکته روشی که اول گفتم، این که آدم یه چیزی رو شهود کنه خودش، بعد بخواد بیاد دقیقاً تحلیلش کنه، ترجمهش کنه، استدلال کنه، این لزوماً کار هر کسی نیست. بله اگه معصوم باشه میتونه این کارو بکنه، یعنی ممکنه خود دوانی درست واقعاً خیلی شهود مثلا خالص و خوبی کرده باشه، ولی نتونسته باشه تمام زوایاشو بیاد در واقع تبیین علمی بکنه. این کاریه که دیگه بعد از دوانی خیلی دغدغه‌شو پیدا کردن، خصوصا میرداماد این دغدغه رو داشت و اصلا خودش هی اینو سر درساش میگفت و خودش هم میگفت اصلا باید یه حکمت جدید بر اساس توحید ناب در واقع در انداخته بشه. خودش یه حکمت جدید تأسیس میکنه به اسم حکمت یمانی و بعضی از شاگردانش هم تلاشایی میکنن. این دغدغه تو ملا صدرا از طریق استادش میرداماد و اون تلاش تاریخی دوانی و کلن اینا وجود داشته، تا یعنی خود ملا صدرا تو جوونی تا 20-30 سالگی قائل به ذوق تعلق بوده، ولی بعد به این میرسه که نه، درست دغدغه دوانی و دغدغه استادش میرداماد با حکمت یمانیش دغدغه درستی بوده که میخواستن وحدت شخصی عرفانی رو برهانی بکنن، ولی هیچ کدوم موفق نشدن در واقع تو اوج این کارو بکنن. و این میشه قصه تأسیس حکمت متعالیه. اصلا حکمت متعالیه باید در عرض حکمت یمانی میرداماد و در عرض ذوق تعلق دوانی دیده بشه و حالا بعضی از تلاش‌های دیگه‌ای که بوده که سعی کرده وحدت شخصی عرفانی رو برهانی بکنه. اصلا تو این سنته که داره این کارو انجام میده. ملا صدرا کجا این کارو انجام میده؟ به طور مشخص تو آثار مختلفش هست، تو اسفار به طور مشخص اواخر جلد دوی اسفار، یعنی به این چاپای 9 جلدی که چاپ شده اواخر جلد دو چندین فصل هست که در واقع داره این تلاش رو میکنه و معروف به عرفانیات اسفار و خیلی واضح اونجاها اثبات میکنه وحدت شخصی عرفا رو، تصریح میکنه. و جالب از جلد یک اسفار که داره شروع میشه 5-6 جا ملا صدرا تو جلد یک، درسته ملا صدرا از اول که شروع میکنه اصالت وجودو که میگه، بعد تشکیک وجودو میگه،
ولی بعدن که وحدت شخصی عرفانی رو ثابت میکنه باید برگرده اون تشکیک وجود رو تبدیل کنه به تشکیک در ظهور. حالا این بحثای خیلی فنی داره که دیگه فعلا نمیخوام اصلا واردش بشم، ولی اجمالاً ملا صدرا همچین کاری رو داره با حکمت متعالیه انجام میده. نکته جالبی که بهتون بگم اینه که عرفا از ابتدا، حالا چه موضعی عرفا نسبت به فلسفه و به این، ببین ما تا الان نشون دادیم فلاسفه توی مسیر آروم آروم به سمت وحدت شخصی عرفا در واقع حرکت کردن، حالا از اون ور عرفا چه نگاهی به فلاسفه داشتن، این هم داستان جالبی داره. عرفا تا قبل از ابن عربی خب فلسفه مشاه، عرفان هم بیشتر جنبه های عملی داره، اونقدر با هم استکاک پیدا نمی کنن، یعنی اونقدر با هم توی یه موضوع صحبت نمی کنن که اونقدر استکاک دارن، ولی نه اونقدر شدید. تا چی میشه؟ تا با هم تو فلسفه اشراق، شیخ اشراق ظهور میکنه و تو عرفان کی؟ ابن عربی. ابن عربی خودش یه عالم خیلی ویژه‌ای بوده، به خیلی از علوم از جمله فلسفه و کلام و اینا تسلطای ویژه‌ای داشته. ابن عربی نسبت به فلسفه مشا خیلی در واقع انتقادای تند داره که آقا اصلا اینا اهل شهود نیستن، فقط با عقل میخوان برسن، نمیشه با عقل تنهایی به معنای مشایی رسید و اینا. ابن عربی نسبت به شیخ اشراق خیلی قضاوتی نداره چون ندیده. عرفای بعدی مثل قونوی و مثلا قیصری و اینا که میان، اونا نسبت به مشا همون انتقادای ابن عربی رو دارن، نسبت به شیخ اشراق هم جالبه که انتقادای خیلی جدی دارن و حتی تو بعضی از کلمات میگن این شیخ اشراق و شیخ نور نیست، شیخ ظلمته. خب چرا دیگه نسبت به شیخ اشراق اینقدر انتقاد دارن؟ شیخ اشراق که بدبخت این همه از عرفا و شهود و اینا استفاده کرد و اینقدر زحمت کشید. ببینید عرفا نمیگن شیخ اشراق مشکل داره، میگن که به اون مرحله از عرفان به معنای دقیق کلمه که باید برسه نرسید. یعنی خیلی از مزیت‌ها رو عرفا که میگم، یعنی عرفای بعد ابن عربی که ناظر به کار شیخ اشراق هم بودن، مثل قونوی، مثل قیصری، اینا میگن آقا درسته که شیخ اشراق نسبت به، یعنی حکمت اشراق نسبت به فلسفه مشا خیلی مزیت‌ها داره، خیلی نزدیک‌تر شده به عرفان، سعی کرده شهود رو مثلا جدی کنه، ولی یه مشکلی داره، این که خود شیخ اشراق اهل شهود بوده ولی به پایان سفر اول نرسیده. به پایان سفر اول نرسیده یعنی به وحدت شخصی وجود نرسیده، یعنی وارد عالم اله نشده. در واقع عرفا میگن بعد از عالم ماده عالم مثاله، بعدش عالم عقل، بعدش عالم الهه. شیخ اشراق ایاتون باشه، عبارتهایی براتون نقل کردم تو جلسات فلسفه که ایشون شهود داشت، شهودای مفصل هم داشت، ولی شهوداش تو کدوم عوالم بود؟ تو عالم مثال بود و تو عالم عقل، خصوصا عقول ارضی بود، که خودش میگفت، خود شیخ اشراق میگفت حکمت مشا از این دو عالم، یعنی عالم مثال و عالم عقول ارضی غفلت داشتن و من با شهوداتم به اینا رسیدم و حالا میخوام براتون برهانی کنم. عرفا میگن آقا درسته تو داری زحمت میکشی، ولی هنوز به اون خط مرزی که عارف از غیر عارف جدا میکنه نرسیدی. اون خط چیه؟ اون پایان سفر اوله، اون در واقع گذر از عالم عقله. تو عالم مثال و عقل موندی، باید از عالم عقلم گذر میکردی، وارد یه عالمی میشدی که تازه اینجا شروع عرفانه. یعنی شیخ اشراق کارش جایی تموم میشه که تازه عرفان از اونجا میخواد شروع بشه، از بعد از اونجا میخواد شروع بشه. به خاطر همین هیچ کدوم از عرفا شیخ اشراق و یه عارف معنای دقیق کلمه نمیدونن و بلکه بعضی از کاراشو رهزن میدونن، از این جهت که یکی اکتفا کنه، یعنی اکتفا کنه به همون حدی که شیخ اشراق شهود کرده. خیلی خوبه ها، شهود بهشتیه، ولی به اینا میگن متوسطین. همیشه تو عبارتهای عرفا که میگن متوسطین، کسایی هن که شهود عالم مثال میکنن، شهود عالم عقول ارضی، عقول طولی میکنن، خلاصه از عوالم خلقی که عالم مثال و عقل باشه رد نمیشن وارد عالم اله بشن، وارد درون سقع ربوبی بشن، حالا طبق اصطلاحاتی که عرفا دارن. این نکته جالبی بود که عرفا نسبت به مشا که واضحه چه موضعی دارن، نسبت به شیخ اشراق هم به همین دلیل این نکته که عرض کردم این موضع رو دارن، ولی آروم آروم عرفا میبینن که آقا فلاسفه دارن تلاش میکنن، مثلا مثل دوانی، بعد آروم آروم مثل میرداماد و دیگه مثل ملا صدرا، که دیگه درباره
ملا صدرا قطعیه که شهودات داشته و وارد عالم اله هم شده. حالا اینکه تمکن در عالم اله داشته و چه جوری بوده نمیشه خیلی مفصل قضاوت کرد، ولی اینکه شهود وحدت شخصی کرده، سفر اولو تموم کرده و خیلی هم خوب رو کلمات عرفا مسلط بود و سعی کرده اینا رو در واقع فلسفی بکنه، تقریبا همه عرفای بعد از ملا صدرا اتفاق نظر دارن. عرفای بعد از ملا صدرا مثل فرض کن خود ملا علی نوری، مثل آقا محمد رضا قمشه‌ای، مثل خدای قاضی، علامه طباطبایی، امام، همه این بزرگانی که جزء عرفای بعد از ملا صدران، در واقع بهترین راه فهم عرفان نظری رو حکمت متعالیه میدونن. حالا این دیگه از اینجا بحث‌های مفصل‌تری در واقع قابل طرحه، ولی اجمالاً عرفان به تدریج دیدن فلاسفه که دارن نزدیک میشن. اینا هم مثلا فرض کنید همون کتاب تمهید القواعد که عرض کردم سعی کردم با زبان فلسفی فلاسفه رو بیارن، یا کتاب مصباح، اصلا اسم کتاب مصباح الانس اینه، مصباح الانس بین المعقول و المشهود. یعنی میخوام بگم از اون طرفم عرفا تلاشی برای نزدیک شدن به فلسفه و برهانی کردن عرفان داشتن، از این ورم فلاسفه سعی داشتن وحدت شخصی عرفا رو برهانی کنن، تا دیگه تو ملا صدرا به اوج رسید و این آغاز دوره سوم عرفان نظریه که عرفان نظری داره در واقع برهانی میشه. حالا ما از اینجا به بعد و جلسه بعد یه توضیحاتی میدیم، وارد اون فضای دوم میشیم که معاد تو عرفان حالا چه جایگاهی داره، بحثا رو انشالله تکمیل تر میکنیم تا به طور خاص ببینیم برزخ در کار عرفا تو این مراحل مختلف چه روندی داشته. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.